رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد واله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، ولعنة الله الدائم على اعدائهم اجمعين، من الان الى قيام يوم الدين، امين يا رب العالمين. در بحث طب سنتی که همان طب اسلامی و ایرانی با تفاوت‌هایی که در روش‌های این سه نوع طب موجود هست، بحثی رو مطرح کردیم به عنوان علم معالجات یا درمان و گفتیم که علم معالجات که همون علم درمان هم بهش گفته میشه، به سه بخش عمده تقسیم میشه. یکی تدبیر قضایی، یا حالا بگیم تدبیر قضایی. یکی تدبیر دارویی، یا بگیم تدبیر دارویی. یکی بگیم سومین بخش اعمال یداوی، یعنی کارهای دستی. این سه بخش که یعنی قضا درمانی، به وسیله قضا شخص خودشو درمان بکنه، تدبیر دارویی یا تدبیر دارویی یعنی اینکه دارو درمانی بکنه، یا اعمال یداوی که سومین بخش بود شامل کارهای دستی است. کارهای دستی یعنی اینکه طبیب بتونه با همین دستان خودش، مثل معاینه کردن، نبض گرفتن، ضربان قلب رو گرفتن، اینها بتونه با دست خودش این کار رو انجام بده، یا حالا کارهای دیگه که میشمونیم حالا بعضیش. در مسئله بخش اول که قضا درمانی بود، این نتیجه رو گرفتیم که در طب سنتی، اعم از اسلامی ایرانی که شما بعضی خیال میکنید اینا تفاوت‌های چندانی با هم داره که اینجور نیست، هم اسلام یعنی شارع مقدس، هم ایرانی ها اطباء حاذق ایرانی از گذشته بر این منوال بودن که به واسطه قضا اول شخص رو، شخص بیمار رو درمان بکنن به واسطه قضا، که امروزه بهش گفته میشه رژیم قضایی. یعنی این که طرف چندین ساله داره مثلا یه نوع غذا، یک سری غذاهایی رو داره مصرف میکنه، حالا مزاجش تغییراتی درش ایجاد شده، این وقتی این تغییرات ایجاد شده طبیعتا اون غذاها دیگه به این مزاج سازگار نیست، اینو بهش میگن که آقا رژیم غذاییش رو عوض بکنه، یعنی تغییراتی تو رژیم غذاییش بده. خب این رو، این یه بخش کار هست. بخش دیگه اینه که آقا طرف بیمار که میشه چه چیزی رو باید بخوره، چه چیزی رو نباید بخوره، بایدها و نبایدهای خوردن رو مراعات بکنه تا این خوب بشه. یا اینکه در مسئله غذا درمانی، این خروجی بحثمون هم بود در جلسه گذشته، که ما بیایم از یک سری غذاها برای درمان اصلا استفاده بکنیم، که اینم در گذشته‌های دور بین اطباء سنتی در ایران رواج داشته، اسلام هم که به این تأکید کرده، اونها هم همین رو بیان میکردن. مثلا طرف، این هم توضیح دادیم که مثلا طرف معدهش ناراحتی داره، این سیرابی گوسفند رو مثلا بگیره، در چند جلسه، خیلی کم، هر جلسه کم بتونه استفاده کنه و بخوره، این برای معدهش خیلی مؤثر و مفیده، مثلا با یه همچین غذایی. یا مثلا آهن خونش پایینه، یا کمبود مسئله آهن هست در بدنش، یا کمخونی دچار شده، این جگر گوسفند رو بگیره، هر روزی به مقدار خیلی کم این رو سیخ بکشه، رو همون گاز خونشون هم داغ کنه بخوره، بعد یه مدتی کمخونیش جبران میشه. البته در جگر یه تیکه‌ای داره که چسبیده به جگر هست، اگه اونایی که بلد بشن بهش میگن گوشه جگر، که اون یه طریقه درست کردن داره برای این افرادی که کم خونن و کم خونی اذیتشون میکنه. اون طریقه درست کردنش اینه که روی منقل یا گاز بگیرن بخورن. اون یه طریقه داره که حالا بعد اگه تونستیم یا در جلسات آینده از بخوان دوستان براشون توضیح میدیم که چیکار بکنن. به هر حال اینها غذاهایی، یعنی با غذاهایی که ما میتونیم باهاش درمان کنیم، با این غذاها بیایم بیمار رو قبل از اینکه کارش به دارو بکشه درمانش بکنیم. اول با غذا درمانی کنیم. و خیلی هم هست غذاها متفاوت. این بحث رو انجام دادیم. بعد گفتیم مسئله بعدی دارو درمانیه. دارو درمانی هم یه مقداری زیادی توضیح دادیم و گفتیم که در طب سنتی ایران خوشبختانه داروهای تنوع بسیار زیادی دارن و معمولا درمان یک بیماری در طب سنتی که تو ایران حاکم بوده و هست با داروهای متعددی میتوان به لطف پروردگار بیماری رو و بیمار رو درمان کرد و این داروها در ایران زیاد وجود داره. خیلی ها شما اطلاع ندارین، بیگانگان بیشتر از ماها اطلاع دارن اونا رو موف از چنگ ما در میارن و میبرند و ما به فکر اینها نیستیم و این نشانه رحمت الهی بر این کشور هست که خیلی داروی گیاهی و داروی سنتی در سرزمین های ما، حتی اقلیم های خشکمون، سرزمین های خشکمون، اونایی که مثلا خشکسالی درش هست، یه نوع گیاهانی اونجا رشد میکنه. مثل چی؟ مثل مثلا خار شتر. خار شتر یه گیاهی هست که این خار به قدری گزنده است که اصلا نه گوسفند نه گاو نه گوساله اینا هیچی نمیتونن این گیاه رو بخورن، ولی چند فقط تنها حیوانی که رو کره زمین میتونه این خار رو بخوره و ذخیره بکنه در کوهان خودش این حیوان شتر هست و لذا بهش میگن فقط خار شتر. بعد این خار در جایی رویده میشه که اصلا آبی موجود نیست. خیلی جالبه. این میخوام بگم اقلیم های خشک ما هم دارای تنوع دارویی هستن که ما میتونیم ازشون استفاده بکنیم. این خار شتر حالا چه چیزی داره؟ من حالا اگر برسم در جای خودش برای شما توضیح بدم. زمانی بود که من میدیدم این خار رو میارن از بیابون و جایی بود که من میرفتم اونجا میشدم و میدیدم که چگونه از این خار عرق میگیرن که بهش میگفتن عرق خار شتر و هنوزم حالا این عرق هست، ولی خب الان با آب زیاد قاطی میکنن اون کیفیت واقعی خودش رو از دست میده. خار شتر برای چی خوبه؟ خار شتر شما اگر بتونی یه بطر یه لیتریش رو 100,000 تومان بخری که واقعی باشه اصلا به فردا پس فردا نمیرسه. اگر سنگ کلیه داشته باشی در از اون 24 ساعت دفعش میکنه. این انقدر قوی هست، خیلی عجیبه. و این خار شتر این عرق رو من دیده بودم که میگرفتن و اونجا میفروختن. اون موقع ما میخریدیم، خود من این رو خودم امتحان کردم و اون موقع خیلی سال پیش جوابش رو گرفتم. واقعا دیدم که جواب میده، نتیجه میده و به بعضی دیگه هم دادیم، اونا هم همه جواب گرفتن، نتیجه گرفتن. خب این دارو درمانی ما تو اقلیم های خشکم خوشبختانه تو ایران دارو داریم، باید آگاه باشیم بشناسیم اینا چیه. در جاهای حاصلخیز مثل شمال کشور و جاهای دیگه‌ای که حاصلخیز هست، اونجا هم داروهای فراوانی رشد میکنه که میگم خیلی ها شما اطلاع نداریم، بعضی هاش هم قدرشو نمیدونیم و نمیدونیم چگونه باید از اینها استفاده بکنیم. حالا خداوند متعال تنوع هم ایجاد کرده در داروها. این نکته هم ظاهرا گفتیم که تنوع الهی در داروها این بوده که اگر بیماری به یک دارو دسترسی پیدا نکرد، داروی سنتی، خداوند گیاه دیگری رو در جای دیگری قرار داده که اون گیاه همین کار رو انجام میده. یعنی همین کار، همین گیاهی که حالا پیدا نمیشه رو انجام میده. یعنی برای یه بیماری خداوند در کشور ما 4-5 نوع گیاه یا داروی، حالا ما بگیم گیاهی یا همون سنتی، قرار داده. این خیلی مهم هست که اگه یه دونش نبود، دومی نه، سومی، چهارمی، پنجمی بالاخره پیدا بشه، بیمار از دست نره. همچنین یه مطلبه که این در داروهای شیمیایی هم یادتون باشه که این مطلب هست، که ممکنه بدن به یک داروی گیاهی و سنتی عادت بکنه یا داروی شیمیایی. این یادتون باشه، تو خونتون هم بگید که وقتی شما برگشته تو خونه، مثلا این وقت مادرتون، مثلا پدرتون یه وقتی به شما میگه که بازم به قدیما مثلا ما شربت معده رو میخوردیم معدمون خوب میشد، اما الان هرچی میخوریم معدمون خوب نمیشه، شربت ها رو باید بریزید دور، به درد نمیخوره. شربت هم واقعا کیفیت خوش از دست نداده، همون شربته، همون فرمول داره فرایند خودش رو طی میکنه، لکن بدن به این دارو عادت کرده دیگه، بدن به این دارو جواب نمیده، حالا چه شیمیایی باشه چه گیاهی و سنتی باشه. این یادتون باشه، اگه وقتی دیدین که یه دارو رو هی داریم میخوریم فایده ای نداره، یعنی بدنتون این دارو رو قبول نمیکنه، نوع دارو رو عوض کنید، چه گیاهی باشه چه شیمیایی باشه فرق نمیکنه. پس این مطلب هم هست. برای این کار خداوند متعال تنوع داروها رو برای بشر قرار داده، در ایران ما به همین صورت، و یه گیاه اگه به بدن جواب نده، گیاه دیگری هم هست که همون کار انجام میده و به بدن اون شخص جواب میده. این جالب. پس اینم امروز ما تو ذهنمون هست که اگه شربت معده خوردیم، قرص معده خوردیم، قرص سردرد خوردیم، فلان قرص سردرد خوردیم، مثلا الان استامینوفن هست، عرض به خدمتتون این که قرصهای دیگه ای که هست برای سردردی و خارجی ایرانی، آدولت کولت هست مثلا، چیزا اینا دیدیم جواب نمیده، بدونیم بدن به این داروی عادت کرده یا به این دارو پاسخگو نیست، زودی قرص رو عوض بکنیم. تو مسائل شیمیایی، تو مسائل سنتی هم به همینطور، اگه کسی یه طبیبی چیزی داد ما دیدیم جواب نمیده، طبیبش حاذق بود، مسئله بدن ما هم هست، همش تقصیر طبیب و دارو نیست، بدن ما عادت کنه فایده نداره، باید دارو رو عوض بکنیم. در غذا درمانی هم همین رو صحبت کردیم که بدنی های حالت رو درش ایجاد میشه. خب این داروهای گیاهی و سنتی که در کشور خودمون هم به وفور یافت میشه، یکی دیگه از ویژگی هاشون اینه که به وفور یافت میشه و ارزانتر هست. شما الان یه شیشه شربت رو با دفترچه بیمه مثلا 2000 تومان ارزانتر میخری، که خیلی اینا دارن زحمت میکشن واقعا، پولای اداره بیمه رو میدن به فوتبالیستا و اونم دارم فدراسیون فوتبال و فدراسیون ورزشی کجا میدن، این ور شما میری شیشه شربت 20000 تومان 18000 تومان با حساب میکنم با دفترچه، خیلی فشار به خودشون میاره، آدم میترسه اینو خدا نگه دوچار فتق بشن یه وقت. اینه که شما وقتی میبینی این گرونه، این فشار میده و شروع میکنه با انگشتان دستش مهره هایی که از جای خودش قدری تکون خورده اینها رو به سر جای اولیه خودش بر میگردونه. حالا نمیخوام بگیم همه بلدن این کار بکنن، الان هر کسی یه اعلامیه چاپ کرده و آمده میگه که آقا من مثلا کسی که دیسک کمر داره، کسی که نمیدونم مثلا مشکل مهره های گردن داره بیاد به ما رجوع کنه، تون تون اینها رو هم دارن میگن و به من و شما دارن تبلیغ میکنن. نه، حالا ما در جای خودش باید این توضیحو بدیم که اینها صدی نودش این کاره نیستن، شاید هم بالاتر، یعنی صدی نود و خورده اصلا این کاره نیستن. یه وقت کمر خودتون رو، گردن خودتون رو، مهره های کمر خودتون رو، نم مچه دستتون مثلا در رفته مشکلی بده که به دست این افراد نشه. این تبلیغات هست ولی تبلیغاتی که درست نیست. خب میگه فشار با انگشتان، یعنی دستشو میذاره و این کار قدیم میگفتن قمز، یعنی این که مهره رو جا میندازه یا مچه دست رو جا میندازه. حالا این هم سر جاش توضیحاتی ما میدیم. قدیم داغگذاری بود، یعنی کی بهش میگفتن یه جای خونریزی میکرد، پزشک میومد، چون مثل الان امکانات حالا رو نداشت، یک آهنی رو که حالا از مس بود یا چیز دیگری بود داغ میکرد، این رو روی اون زخم قرار میداد که زخم عفونت نکنه و این خوش بشه، بیمار مثلا بیهوش هم میشد به خاطر اون فشار دردی که داشت، لکن بیماریش اون جلوی خونریزیش گرفته میشد. از دیگر مسائل اعمال یداوی فست هست. فست حالا بهش میرسیم. رگزنی هست که حالا این رگزنی به چه صورت اینم توضیح میدیم. دیگر مسائل حجامت هست که اونم حجامت یعنی خون کثیف بدن رو از بدن گرفتن و اجازه بدیم به بدن که بدن یه نفسی بکشه، یه تنفسی داشته باشه، که این رو هم سر جای خودش حالا صحبت خواهیم کرد. اینا رو بهش مجموعه میگن اعمال یداوی، اعمال دستی پزشک برای مداوا کردن بیماری بیمار، که این بخش سوم از علم معالجات هست. حالا من برخی از این روش ها رو که اینجا براتون شمردم یک به یک توضیحاتی میدم، چون اونایی که حالا ما داریم و باش کار داریم میکنیم. مثلا شما نگاه کنید، قدیم میگفتن دلک، گفتن مشتمال، مثل حالا آپارتمان نشینی نبود، خانه بود، خانه ها بعضی هاشون تو حیات خانه مثلا یه حمامی ساخته بودن، اونجا مثلا بالا با هر وسیله ای آب گرم میکردن، طرف میرفت تو حمام خودشو میشست. عموم مردم از حمام های بیرون به نام حمام های عمومی استفاده میکردن که الان تک توکیش داخل شهرهای بزرگ مثل تهران خودمون اینا تک توک هست که کارگران ساختمانی الان ازش استفاده میکنن، چون بندگان خدا تو اون ساختمانایی که میان بسازند اینا مثلا از کشورهای دیگه میان، اینا بندگان خدا اونجا حمام که نداره، اینها میان از این حمامای بیرون عموما استفاده میکنن. این حمامای بیرون یه سربینه داشت، یه داخل حمام بود، جایی که شما میرفتی و بخار جمع شده بود و بخار این آب، یا خیلی قدیمش که خب حالا ما یادمون نیست، مال این که مثلا یه حوضچه‌ای داشت اونجا، یه حوض بزرگی داشت که افراد همه میرفتن داخل اون حوض بزرگ. خب یه اینجوری بود، بعدش دیگه تبدیل شد به این که حمام لوله گذاری شد، یعنی با لوله آب کشیدن، گرم کردن اون آب حمام توسط یه سری وسایلی بود خیلی خیلی سالهای پیش، که مثلا با پهن بعضی حیوانات این کار می کردن، ولی بعدها آمد به واسطه گازوئیل، به واسطه مازوت، بعدن هم دیگه آخرین مرحلهش نفت بود که با به واسطه نفت این کار رو انجام میدادن، اون آب رو گرم میکردن. این آب جمع میشد میمد توی حمام، حمام بخار میکرد، داخل حمام بود، طرف می بود داخل حمام، یه حوضچه کوچیکی جلوی این در حمام گذاشته بودن که طرف مخواست داخل حمام بشه، داخلش آب سرد سرد بود. اینجا این میرفت داخل حمام شستشو میکرد، اونجا حمامی به اون میگفت که آقا مثلا میخوای کیست هم بکشیم، مثلا میخوای لیف هم به تنت بکشیم، یا خودت این کار رو انجام میدی. بعد این حالا میرفت سنگ پا میکشید که حالا هنوز سنگ پاها هست و تولید کننده این سنگ پا از شهرستان، اون موقع شهرستان قزوین بود، حالا من نمیدونم که اتفاقا ضرب المثلش هم درست کردن، میگفتن روی طرف مثل سنگ پای قزوین میمونه، بخاطر اینکه سنگ پای خیلی خوبی بود اینها و اینها کف پا میکشیدن، این پا واقعا نرم میشد، لطیف میشد، اون پوستای زائد پا اینها رو از بین میبرد، واقعا کار خیلی خوبی بود. بعدن را چینی ها آمدن سنگ پای پلاستیکی زدن، به مفت هم نمیاد. یا داخل حمام کیسه های پشمینه ای بود که میفروختن، یا خود اون دلاک میامد کیسه میکشید، کیسه کش، یا پولی به اون میدادن، یا خود طرف از منزل با خودش کیسه میبرد که بعضی ها که خود مراعات میکردن با خودشون کیسه رو هم داشتن میبردن، کیسه های پشمی بود. خود این کیسه کشی برای بدن خیلی از بیماری ها رو یا کاهش میداد یا از بین میبرد، از جمله این که کسانی که منافذ بدنشون بسته شده بود اینا به یه نوع بیماری هایی دچار میشدن، بدن نمیتونست نفس بکشه. این کیسه که میکشیدن با همین کیسه پشمی ها، اینها منافذ بدنشون باز میشد، این سلول های پوستی بدن نفس میکشیدن، تنفس میکردن، بدن زنده میشد بعد از اینکه کیسه کشیده میشد، حال میومد، که حالا متاسفانه بعضیا کنار گذاشتن. بعد از این کیسه لیف میکشیدن، لیف صابون میمالیدن، صابونای قدیم بود، مثل صابونای حالا نبود، که صابونای حالا بعضی هاش درصد موادش خیلی زیاده، اینکه شما میدید لیزم هست و این درصد اون اسانسی که میخواد معطر بکنه صابون رو، اون خودش اگه اون درصد زیادتر از حد معمول باشه تخریب کننده پوسته، اذیت میکنه پوست رو، هم موی سر و هم پوست. این صابونای برگردون بود که تو مراغه ساخته میشد، خیلی صابونای خوب بود، حالا نمیدونم به همون صورت هست یا نه، اینها بیبو بود، اصلا معطر نبود، ولی با مواد اولیه خیلی خوب ساخته شده بود و اینها رو طرف به سرش میزد، به بدنش میزد، اینها لیف میکشید به بدنش. بعد از داخل حمام میامد بیرون، از داخل حمام که میامد بیرون، یک تقریبا جای یک متری در یک متری جلوی در تا این در رو باز میکرد که گرم گرم بود، میامد بیرون، مخصوصا اگه زمستون بود هوای بیرون آنچنان گرمای داخل نداشت، سرد بود، یه بخاری بود بیرونم یا با گازوئیل یا با نفت میسوخت، که از این بخارهای قدیمی که یه حرارتی شد، یا اگه نبود با هیزم میسوخت. خب این میامد بیرون، اول کاری که میکرد پاهاشو میذاشت توی آب سرد، به اندازه 5 ثانیه پاش توی آب سرد بود. حالا ما بعدا به شما میگیم که این همین که پاشو میذاشت تو آب سرد، فقط یکی از خواصی که پیدا میکرد این که دیگه این بدنش سرما نمیخورد تا یه مدتی، یعنی آنفولانزا نمیگرفت، سرما هم نمیخورد، بدن مقاوم میشد در مقابل سرما خوردن. خیلی هم عجیب بودین و پزشکان قدیم این کار رو، مثل ابن سینا و اینها، این کار رو دستورش رو داده بودن، مثل رازی، ابن سینا، پزشکای دیگه. خب این پاشتون آب سرد گذاشت میمد بیرون، بعد می آمد داخل، حالا می گفتن که آقا این فضایی که حمام داشت، که حالا دیگه این سالهای اخیرش یه سری کمدهایی بود که هرکی وسایل خودش توش بود و اینها، می مدن اینجا می‌خواستن بشینن، یه حوله ای روی دوش این می انداختن، یه حوله هم دور کمر این می بستن، می نشست اونجا. اون حمامی به شخص می گفت که آقا شما می خوای مشت و مالت کنن یا نه؟ اون کسی که مشت و مال میکرد که حالا ما دیگه پیداش نمی کنیم، باید بریم کلی پول بدیم از خارج بیاریمش، نه بعد فلان جا که بریم به دانشگاه رشته مشت و مال بذاره، بعد بگیم که فوق لیسانس مشت و مالیش شدن توی مثلا دانشگاه یا همچین چیزی، بعد این پیداش کنیم، اون یک کسی بود ممکن بود خیلی سواد اندکی هم داشت ولی در این کار تبحر داشت، تخصص داشت. این دست رو میگرفت تا یه حدی به سمت چپ، این دست رو میگرفت تا یه حدی مثلا به سمت راست. مثلا عرض به خدمتتون این که تمرکز پیدا میکرد رو پشت آدم، این شانه ها رو مالش میداد و عرض به خدمتتون میزد چند جای پشت، یه مشتمال حسابی میداد. این مشتمال باعث میشد این دیسک که کمر نگیره، مهرهای کمرش بعداً ار پیدا نکنه، اگه جاهایش هم جا به جا شده باشه همینجا درست بشه، این رگهایی که و خوش شده اینها نرم بشه و خواص دیگر. خب اینها رو بیگانگان اومدن به ما گفتن پیف پیف اینها خیلی بد، خیلی گند، چه کارهای عقب افتاده هستین شما. همه اینها رو اما گرفتن، همه رو گرفتن، حالا خودشون اومدن دستگاه ساختن، خودشون اومدن همین کارها رو با امکانات دیگر و با صد برابر پولی که عمر شما میگیرن یه جعبه‌های خوشگل هم روش درست کردن. اینا رو گوشن تو این جعبه‌ها و اینا به من شما از چین و آلمان و فرانسه و انگلیس و فلان اینا میفروشن. آقا این مال چیه؟ این ماساژور هست. خب ماساژور چیه؟ ماساژور هم مشتبه رو داشت میداد دیگه، خب همون بود دیگه، فرقی نکرد که. گیرم ما نمی کنیم اون کار رو، باید حتما یه راه دیگری رو بریم و همون خروجی رو بگیریم. این حالا که اصلا یه عده راه افتادن، یه کسی اومده بود به ما گفت میخوام ازدواج کنم، یه کسی برای ما اگه بشه پیدا کنیم، داغو هستیم فلان کردیم. ما گفتیم شغل شما چیه؟ گفت ماساژور هستم. گفتم بری خواستگاری بگی ماساژور، گمونم این کسی قبول نکنه اینجوری، بیاد شغل رو یه جوری اسم دیگه روش بذار بالاخره ببینیم که چی میشه. گفت من میرم تو خونه ها، مثلا آقا بود، میرم تو خونه آقا ها رو ماساژ میدم، ماساژرم اینا رو، مثلا همون مشتمال قدیم ماساژشون میدم، اینها مثلا خوب میشن. یه راست هم میگه، خود مسئله دلک یعنی مشتمال که در طب سنتی در گذشته های دور به کار میرفت و همین 50 سال بیشتر تو همین کشور بوده، کم کم دیگه ور افتاده از بین رفته، امروزه به اسم ماساژ و کسی که این عمل انجام میده ماساژور داره همون عملو، بعد که کمتر هم داره انجام میده، چون بعضیشون سواد این کارم به اون صورت ندارن و برای بدن خیلی هم مفید هست. جالب اینجاست که ماساژ امروزه انواع و اقسام پیدا کرده، دفتر دارن، دستک دارن، نیرو اعزام میکنن، پول پیکش هم از شما میگیرن و میگن ساعتی مثلا تو خونه اینقدر مثلا ما میگیریم، این ماساژ میدیم در چند جلسه. اگر اون ماساژور که همون مشتمال کننده هست، مشتمال چی به قول ما هستش، اگر در کارش تبحر داشته باشه، تجربی حتی این کار رو یاد گرفته باشه، شما مطمئن باشید که در کار خودش موفق خواهد بود و شما از این بخش درمان به خوبی استفاده خواهید کرد، یعنی درمان خواهید شد، برای بدنتون خیلی مؤثره. این کار رو بکنید، خیلی خوب هست، به شرطی که طرف وارد باشه. حالا این مشتمال در گذشته که عرض کردم امروزه به صورت ماساژ هست و تو بیمارستان ها مسئله بخش فیزیوتراپی همین کار انجام میده به واسطه دستگاه برقی که همون خارجی ها برای من شما ساختن، همین کار انجام میده. یعنی چی کار میکنه؟ اون دستگاه فیزیوتراپی وقتی که به برق وصله میاره پشت شما میکشه، نقاطی از بدن شما رو میلرزونه، اون لرزش درصد داره، یعنی یک دوزی داره، اون هی دوزش رو کم و زیاد میکنه در جلسات مختلف تا اون قسمت بدن شما به واسطه اون لرزش ها این به نقطه اصلی خودش، جایگاه اصلی خودش برگرده، حال خوب پیدا بکنه، حال شما هم خوب بشه، 10 جلسه 15 جلسه پولی هم بدی و درست بشه. اینه که پس ماساژ که همون مشتماله به صورت فیزیوتراپی امروزه به کار میره، در گذشته این حتی رو روان اشخاص حالا هم همینطوره تأثیر میگذاشت و خیلی از بیماری ها رو یا کاهش میداد یا از بین میبرد. من بعضیاشو اینجا برای شما نوشتم، حتی نوشتم مشتمال اگه دائم باشه در دردهای سرطانی بسیار مؤثره. بسیار موثره. سطح سلول‌های ایمنی رو افزایش میده. مشکلات ارتوپدی رو در اون کمردرد، پادرد، دستدرد اینها کاهش میده. مخصوصا کمردرد با مشتمال درست، با مشتمال درست، با ماساژ درست کمردرد حتی میتونه که به نقطه صفر برسه، یعنی انقدر کاهش پیدا کنه به نقطه صفر برسه. البته هر کمردردی نه، اینو که داریم میگیم. این بخش ماساژ بود، همون مشتمال قدیمی خودمون، که این خیلی خوبه. اگر واقعا آدم با تجربه، بازم تاکید میکنیم با تجربه پیدا بکنید، این کار رو بکنید، مخصوصا بعد از حمام کردن این کار رو انجام بدید. یه صلواتی ببینید، یه بخش دیگه من نوشتم براتون بگم. بخش دیگه مسئله زالو درمانی بود در بخش سوم معالجات، یعنی اعمال یداوی. زالوی حیوانیه که خدا خلقش کرده. این حیوان مثل خیلی از حیوانات دیگر خودش رو فدای انسان میکنه. یه حیوان بدشکلی هست و شکل قشنگی هم نداره. انسان ها از این حیوان خوششون نمیاد، خیلی چهره خوبی نداره، انسان هم خوششون نمیاد، سیاه رنگ عموما. این حیوان چیکار میکنه؟ خیلی حیوانات دیگه هم خوششون رو فدای انسان میکنن. در مثلا خیلی حیوانات ما داریم از زمانی که متولد میشن تا زمانی که میمیرن 15 روز فقط عمر اینا هست، یعنی 15 روز میتونن عمر تو این دنیا داشته باشن، بعضیشون حتی کمتر هم هست. زالو حیوانیه که خدا آفریدتش. این حیوان میاد خون کثیف بدن رو میخوره، باد میکنه و سپس میمیره. ولی خون کثیف بدن رو خورده، خیلی هم جالبه، باد میکنه و میمیره. یا خونی که آغشته هست، یا جایی که مثلا طرف احساس میکنه اینجا یک عفونتی هست، همونجا رو این حیوان میخوره، باد میکنه و میمیره. خب این زالو در گذشته‌ها در طب سنتی ایران، حالا ما کار داریم به هندوستان و یونان و اینا کاری نداریم، در شریعت مقدس اسلام بهش تأکید شده، حواستون به من باشه، در طب سنتی ایران هم وجود داشته از گذشته. و شما میادتونه، ما میادمونه که یه عده بودن اصلا زالو رو پرورش میدادن تو ایران. یه مدتی میگم همین دوباره آمدن سراغ این قضیه که آقا اینا چیه، پیف پیف، اینها دیگه یه چیز خیلی امولبازیه، بذارین کنار، الان ما داروهای خوبی اومده این کار انجام میده. یه مدتی بعد از انقلاب بین مردم این قطع شد که زالو ممکنه چیز خوبی نباشه، آقا این مال قدیمی ها بوده، الان میکروب داره، فلان داره و اینا. خیلی جالبه، من دردسر ندم به شما، خود من از تلویزیون این فیلمو دیدم که در انگلستان یک مؤسسه خیلی بزرگ با چندین میلیون پوند مخارج اولیه ساختن، یک ایرانی هم اونجا این مؤسسه رو درست کرده بود و سپس خود انگلیسی ها اومده بودن پزشکاشون اینجا این مؤسسه رو در ادامه همکاری میکردن با این ایرانی ها به عنوان پرورش زالو و زالو درمانی، و هنوز هم هست. و جالبه کشورهای دیگه هم دارن این کار رو انجام میدن. در ایران هم خوشبختانه در سالهای اخیر دوباره پرورش زالو شکل گرفت و شروع کردن روی این قضیه کار کردن. در طب سنتی از زالو برای درمان بیماری‌های متعددی استفاده کردن، مثل قانقاریا، زخم‌های پوستی مزمن، دردهای مفصلی، اینها رو امثال اینها رو مدن با زالو درمانی معالجه کردن. تحقیقاتی که اخیراً انجام پذیرفته در محافل علمی دنیا و تو خود ایران، استفاده صحیح نه ناسحیح، یعنی کسی باید باشه که بلد باشه، استفاده صحیح از زالو رو تأیید کردن و تأکیدم برش کردن. سازمان غذا و داروی آمریکا کاربرد درمانی زالو رو تایید کرده، گفته که این خیلی موثره. امروزه اومدن کشف کردن که اثر درمانی زالو زمانی که سیستم ایمنی بدن خودش علیه خودش فعال میشه، و این یه نوع بیماری هست که خیلی نادرم هست، بعضیا میگیرن میبرن پزشک میگه من کاری نمیتونم انجام بدم و دارویی براش فعلا مثلا نیست، سیستم هر کسی، یعنی من و شما که اینجا نشستیم، هممون بدنمون یه سیستم ایمنی داره در مقابل اون چه که از خارج میخواد بهش برسه. بعض وقتا حالا بدن چجور میشه نمیدونیم، منم نمیدونم، حالا کسی که ممکن بدونه ندونه، من نمیدونم. این سیستم ایمنی بدن بر علیه خودش فعال میشه و انسان دچار بیماری هایی میشه. نوشتن زالو برای چنین مطلبی اخیراً کشف کردن که مهمه، یعنی اگه همچین بیماری طرف پیدا کن میتونه به زالو درمانی رو بیاره. برای آرتروز خوبه، آرتروز رو تقریبا یا کاهش میده یا خوبش میکنه. التهاب مفاصل، یعنی مفصل ها ملتهب که میشن، زانو رو نمیتونی خمش بکنی، مچ دست رو نمیتونی خم بکنی، یا اینجا آرنج رو نمیتونی خم بکنی، این میری پزشک شما میاد میگه که ملتهب شده، برای رفع التهابش بعد از یک سری قرص های استفاده بکنی که این التهاب رو ابن میبره، دچار یه تورمی مثلا شده باشه. این التهاب مفاصل درد اون رو و حتی عفونت در مفاصل اینا ایجاد میشه، زالو اینها رو ابن میبره. سایز ماهیچه ها بعضی وقتا هست، در بعضی بدن ها بیماری های خیلی نادریه اینا که عرض میکنیم، کوچیک میشه سایز ماهیچه ها. زالو درمانی برای این هم مهمه. رگها التهاب پیدا میکنه یا ضربه و آسیب به رگها وارد میشه. عضلات قلب التهاب پیدا میکنه، ملتهب میشه. در بدن خون، ما وقتی که یه جاییمون بریده میشه خون میاد، انگوش بذاریم روش، از خاصیت های خون اینه که بلافاصله خودشو میگیره، منعقد میشه و دیگه جلو خونریزی گرفته میشه. ولی بعضی بدنها هست دچار این بیماری نادر هستن، وقتی دچار خونریزی میشن نمیشه جلو خونشونو بگیری، خونشون منعقد نمیشه. زالو برای این کار هم خوبه، برای حساسیت و آلرژی زالو درمانی گفتن مؤثره. مشکلاتی که تو انتهای روده بزرگ و روده کوچک پیش میاد از نظر پزشکان، حالا اسمای خاص لاتین اینا روش میذارن و عنوان میکنن، زالو درمانی برای اینها گفتن که خوبه، چیز خیلی عالیه. ولی مسئله‌ای که در پایان این قضیه باید گفت که توی بخش معالجات میگیم، مثل ماساژ میمونه. باید شما بگردی کسی که در زالو درمانی، یعنی میدونه زالو رو کجای بدن باید قرار بده و این حیوان از کجا باید ارتزاق خودش رو انجام بده و بمی که اون خون و یا اون ماده عفونی که کثیف هستش و اینا، تا این مؤثر واقع بشه. اگر کسی وارد نباشه تو این کار، زالو رو در جایی که نباید قرار بده قرار بده، حتی احتمال مرگ شخصم هست. اینم دقت باید بکن، چون خود زالو که عقلی که نداره اون حیوان، که شما بذارش مثلا رو این جای قلب، خون قلبو مثلا میگیره میمی که میخوره، مثال داریم میگه، روی جای حساس دیگه بذار میمی که میخوره، شما دچار مشکل میشی. اینی که باید طرف بلد باشه زالو رو کجا بیاندازه، کدوم قسمت بذاره که باید اون قسمت رو این حیوان بمیکه تا باز کنه و خودش بمیره و اون طرف به اصطلاح بیمار درمان بشه. پینا مثل ماساژ میونه و ماساژورش و اون مشتمال دهنده باید وارد باشه و تخصصش داشته باشه و الا ضربه میزنه به بدن. و حتما هم لازمی اینو دانشگاهی درس خونده باشه، طبیب باشه، اینا باشه. ولی اگر کسی باشه که تجربی سالهاست داره این کار میکنه و انسان بهش اطمینان داره و همه ازش نتیجه گرفتن، انسان میتونه به خود این بگه این کار رو انجام بده. مهم اینه. اینم دو تا یه صلوات دیگه بفرستید، من یکی دیگه شو براتون بگم. قدیم یک چیزی که به کار میبردن که امروزه هم باز بعد یه مدتی رسیدن که این چیز مهمه و خوبه، قدیم از وسیله‌ای به نام تنقیه یا حقنه استفاده می کردن. تنقیه یک وسیله و ابزاری بود برای اینکه طرف روده بزرگش منتهی می شد به محلی که می خواد دفع بکنه و قضای حاجت داشته باشه، این گرفته می شد. حالا به هر دلیلی این گرفته می شد. اینو در گذشته با اون ابزار تنقیه می کردن تا این مجرا باز بشه، بدن از داخل عفونت نکنه، چون اگه کسی نتونه قضای حاجت داشته باشه و دفع داشته باشه، از درون بدن دچار مشکل عفونی و این امروزه ما اسمش گوشیم سرطان، سرطان روده، سرطان فلان، سرطان فلان، حتی سرطان معده ممکنه دچار یکی از این مسائل بشه. خیلی باید دقت بکنید، اینو همیشه تو ذهن مبارکتون باشه که هر چی میتونید با عفونت بدن مبارزه بکنید. بدن نباید بذارید عفونت بکنه، حتی لثه شما، بینی شما، دندون شما. اگه دندونتون به محضی که عفونت کرد، همون اول جلوشو بگیرید، شوخی نگیرید. عفونت داخل خون بشه، مشکلات انسان زیاد میشه. در روده هم همینطور. پزشک سنتی در 1000 سال پیش، 500 سال پیش، ابزارهای حالا نبود، اون موقع از وسیله به نام تنقیه استفاده میکرد. مواد اضافی تو روده بزرگ میبرد، چسبندگی ایجاد میکرد، نمیذاش طرف دفع داشته باشه، تجمع پیدا میکرد تو روده ها. بعد دچار چه بیماری میشد؟ خیلی جالبه، تو رودهش این مسائل اتفاق میفتاد، طرف دچار سردرد میشد، سرگیجه میشد، بیماری های دیگه ای پیدا میکرد، فکرش دیگه کار نمیکرد، چون رودهش ناراحتی پیدا کرد. اینو تنقیه میکردن. اینو اخیراً، یعنی اخیراً که میگی مثلا 100 سال شاید 200 سال مثلا قدیم هم این کارو میکردن، حالا با این داروها مثلا با شیاف این مطلب رو برطرف میکنن به جای تنقیه. ولی حتی خود پزشکان میدونن اینو که هنوزم خود تنقیه از شیاف مؤثرتر بوده در بیمار. این خیلی جالبه. ولی امروزه چیزایی درست شده به نام شیافایی که خب میارن و اینها رو بیماری که دیگه دستش واقعا به هیچ جا بند نیست، اون پرستار، اون پزشک دستور میده، با این عمل اون رودش رو از عفونت کردن نجات میدن و از تجمع مواد چسبنده تو رودش نجاتش میدن. این هم یک ابزار از اعمال یداوی در طب سنتی، حالا ایران، در یونان و هند و اینا هم همین حرفا داشتن، در شارع مقدس همین طب سنتی اسلامی اونجا مطرح بوده. دیگر چیزایی که از اعمال یداوی هست مسئله حجامته. مسئله حجامتی که از اعمال یداوی از علم معالجات هست. حجامت خیلی چیز عالیه. ما در زمان گذشته قبل از انقلاب تمام افراد یک محل تقریبا من میتونم به شما بگم که صدی مثلا 50-60% افراد یک محل، مخصوصا مرداشون، اینها وقتی میرفتن حمام هر چند ماه یه دفعه تو همون حمام، همون مشتمالچیه، همون کیسه کشه، اینا رو حجومت هم میکرد، میگفتن حجومت یعنی حجامت کننده، حجامتشون میکرد. حالا حجامت باز مثل ماساژ و مثل همون زالو درمانی و اینا میمونه، باید فرد حجامت کننده وارد باشه. ما بعد انقلاب دوره مش اینا قطع شد، گفتن آقا این کارا چیه، میکنیم نکنیم، میکروب فلان بهمان اینا کنار گذاشتن. بعد یه مدتی اومدن اطبای سنتی فشار رو بردن و گفتن آقا تو اسلام مثلا مده روایات اینا، علما بعضن وارد موضوع شدن، دوره حجامت رو انداختن. را که انداختن گفتن آقا باید تو مطبای پزشکان انجام بگیره. خب خوب هم حسب نداره، ولی کسانی که این حجامت رو انجام میدادن، من خوب خوشبختانه چون میگم علاقه داشتم که برم ببینم اینا، میرفتم میدیدم اینا رو، اینا جوانهایی بودن که یه دوره به اینا داد داده بودن. تو اون دوره بهشون گفته بودن که آقا مثلا چند ماهه شما این تیغ رو میگیری میکشی به پشت این طرف. اینم طرف بیچاره نشسته بود اونجا که حجامت بشه، اینم میاد لختش میکرد، تیغ رو میگرفت، همین تیغ رو میکشید همینجوری به پشت این، تمام گوشتای پشت این همه کنده میشد میپرید بالا و حجامتی هم انجام نمیشد. این خونی که میمد مال خون این گوشتایی بود که کنده شده بود، اینا وارد نبودن بندای خدا. حالا حجامت چجوری باید انجام بشه؟ اصلا حجامت یا همون حجامت، حالا بحثش به این صورتی که اولا شما باید ببینید کجا رو میخوای حجامت کنی. شما حجامت سر داریم، حجامت مثلا دست داریم، حجامت پا داریم، حجامت مهمی که هست خیلی بخش مهمی، حجامت پشت بین دو کتف رو داریم که بیشتر از همونجا حجامت میکنه. حجامت سر مال کسایی که سردردهای دائمی دارن که اینا حجامت از سر میکنن. خب این باید یک کسی باشه که یا از راه تجربه مثل همون زالو درمانی، مثل همون مشرومات، یا از راه تجربه سالهاست این کاره خوبه، دو کلاس هم سواد نشه باشه، اب نداره، تجربه این کار رو بلده، انسان بهش مراجعه بکن. ولی یک کسی 6 ماه رفته دوره دیده، بنده خدا چه میدونه ایمده، ابی نداره اونم دوره دیده، اون باید بیاد دستیار بشه، یکی دو سال هم دستیاری بکنه، مثل آسیستن های جراحی اینا بیان نگاه کنن، 10 بار تو اتاق عمل بیاد عمل رو نگاه کنه فلان اینا، بعد کم کم یاد بگیره، بعد اول ماژیک اونجایی که میخوان تیغ بزنن رو بکشه، بعد نمیدونم تیخو بده دکتر به دستش، هزی نظر دکتر گام به گام بیاد جلو. این بنده خود دوره دیده بردنش اونجا، همچی میکنه چند تا تیخ بکش آقا، بعد این پانسمان کن پشت برن خود، حجامت نشده که، بعد اونم بیچاره گوشتش اصلا کنده شده، حجامت اصلا گوشت بدن رو نمیکنه. کسی که وارد بشه در حجامت یک میلیمتر هم از گوشت بدن کسی، پوست بدن کسی کنده نمیشه. در حجامت شما اول باید بیایی، کسی که بلده این کار انجام میده میاد اون بادها، حالا شما بهش بگو اون هوایی که زیر پوست هست، اول اینها رو جمع میکنه. در گذشته چیکار میکردن؟ در گذشته میمدن یک وسیلهی که با الکل میسوخ، یه لیوانی میگرفتن روش اینجوری حرارت میدن که زیاد داغ نشه، بعد این لیوانو میزدن به کف دستشون که ببینن داغ نیست، بدن رو نسوزونه، میذاش پشت بدن طرف، این میذاش پشت بدن طرف، یوم میکشید بالا، این هواهایی که اونجا جمع بود و اینها، اینا همه یوم جمع میشد یه نقطه، یه خود سرخی ایجاد میکرد، دوره میذاش یه نقطه دیگه، دوره نقطه دیگه از بدن، دوره نقطه دیگه از بدن، اینها آماده میشد بدن برای حجامت. در زمانی که حالا ما هستیم این کار به وسیله برق انجام میگیره، یعنی دستگاه اوردن، این دستگاه مکش داره، میاد با اون مکش خودش سرش رو به یک لیوانی وصل میکنن، لیوان پلاستیکی، هوا رو میکشه، این میزن رو پشت طرف، یک خود هوا رو میکشه تو لیوان جمع میشه، این پشت طرف مثلا پوستش خود بالا میاد، چند تا نقطه دیگه هم میزنن، بدن رو آماده میکنن نقاطی که بعد تیغ بخوره. بعد با یه تیغایی هست به نام، حالا قدیم میگفتن بیستوری، یعنی تیغ بسیار تیز، خیلی 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 تیز، که خیلی هم خطرناک بود اینو، چون خیلی تیز بود اینو، اون نقطه‌ای که خون جمع شده، حالت مکش ایجاد شده، خون جمع شده، اون کسی که وارد بود تخصص داشت این تیغو میکشید، تمام خونهای کثیف از اون نقطه میمد بیرون، بدون اینکه به گوشت طرف، به پوست طرف صدمه ای بخوره. و خیلی جالبه، تو مثلا میگو آقا تا 12 ساعت هم مثلا حمام نرو، بعدش این یه چسبی میزد، یه پنبه یا باندی چیزی میزد شوش میچسبون، بعد میگو 12 ساعت دیگه برو حمام. شما میرفتی حمام میدیدی که این جوش خورده، مشکلی نداره، هیچ خونریزی هم نداری. چرا؟ برای اینکه این عمقی تیغ نخورده بود، تیغ اونجای خورده که خونهای کثیف چی شده؟ جمع شده. خب این حجامت پس در طب سنتی با یه لیوان مخصوص روی نواحی خاصی از بدن یه مکش موضعی ایجاد میکردن که حالا ما عرض کردیم با برق این کار انجام میدن. ولی اینه که آدم اینه که باید بدونیم اینه که حجامت در قدیم به دو روش انجام میشده. میگفتن که روش با شرط، روش بدون شرط. در حجامت با شرط با استفاده از همون تیغ بیستوری در محل حجامت یه خراش های ایجاد میشد، مقداری زیادی از خونی که اونجا تجمع پیدا کرده بود خارج میکردن. در حجامت بدون شرط دیگه اصلا تیغ زدن نبود، فقط بادکش میکردن، یعنی اون لیوانو میذاشتن با اون حرارت بادکش میکردن. خود این بادکش شما دیدی بعض وقتا همش میکنی اخ اخ اینجای کلیه‌هام گرفت، اخ اخ اینجای مثلا کمرم گرفت، اخ اخ گرفت. این بادکش های خاصیتی داشتن که اون اخ اخ های شما رو دیگه بعدن از بین میبردن، یعنی خوب میشد. شما یه وقتایی دیدی تو بدنت میگی مثلا باید پاتو بلند کنی بذاری ترک موتوری که بشینی، میگه خو خو رگم گرفت. اینا همه بادهای مخالفی که تو بدن جمعه، چند وقت یه باری انسان باید بتونه بادکش بکنه بدن خودش. این بادکش کردن خیلی مهمه، اون بادهای مخالف رو از بدن خارج میکنه. خیلی جالبم هست و انسان دیگه دوچار این رگ گرفتگی ها و نمیدونم پام گرفت و دستم گرفت و کمرم گرفت نمیشه. خب زمان حجامت همه زمان ها هست، اما اونجی که در طب اسلامی بهش سفارش شده، دستور دادن، در طب سنتی هم به تبع طب اسلامی ازش استفاده میکنن، اون زمان ها میگن بهترین زمان برای حجامت همون بهار و پاییز رو میدونن برای حجامت. در تابستون این کارو نمیکنن، میگن که ممکنه یه وقت عفونت کنه بدن، از عفونتش میترسن. در زمستان هم خیلی هوا سرده، حالا موارد دیگه داره، بهترین زمانش میگن پاییز و بهار هست. ولی کسی خواست در زمان دیگه هم بکنه اشکال نداره، ولی حتما حتما باید پیش متخصص خودش بره. ممکنه کسی 6 کلاس سواد داشته باشه، ولی این کار است آقایون خانوم ها، این کار است. نه این که بگیم که رفتی دوره دیده به ایشون میگم مثلا دکتر فلان یه ریش مثلا خوشگلم گذاشته به ریش و مدرک و فلان، اینها نیست. به این کسی که این کاره باشه، تخصص این کار داشته باشه. من برای شما اون قمز رو مثال زدم که انگشتی کسی یک کسی بود، حالا چون فوت کرده من میگم، چون خودم هم پیشش رفتم، من دستم درد رفته بود، خیلی درد میکرد. به یکی از دوستان خیلی سال پیش گفتم آقا من کجا برم؟ گفت یه نفر اکبر قصاب هست، و قصاب هم بود واقعا. بعد دیگه قصابی دست باشته بود، این تو همین ظاهرا نازی آباد هم بود، ظاهرا اونجا جوادیه بود اونجا. حالا جوادی هم نزدیک نازی آباده دیگه، زیاد با هم دعوا نداریم. اونجا طرف اونجا من یه روز رفتم پیش این بنده خدا، این دست من رو گرفت، همین شستش گذاشت رو مچ انگشت من، یه فشاری داد، یه تکونی داد، گفت من یه آخی کردم و اینا، گفتم آقا درد گرفت فلان، گفت خوب شد جا افتاد، فرشاد جان جا افتاد درست رفت. این همینایی که الان دیسک دارن، کمر دردایی که دارن، بنده دارم، شما داری، اون داره، اون داره، این واقعا خدا در این انگشتای دستش، خدا این کار کرده بود، یه عنایتی کرده بود با انگشتای دستش، به انگشتای دستش، این با انگشت دستش مهره ها رو میگرفت، از بالا اینجوری آروم آروم میکشید، یکی یکی مهره ها رو جا مینداخت. الان ما نداریم، مثل اون مرحوم اکبر قصاب نداریم. بچه هاش همون دفتر رو من دیدم یه وقتی نگه داشتن، نمیدونم هم حالا هست یا نه، ولی دیگه کار اون پدر رو، مرحوم پدر رو نتونستن انجام بدن. خب یعنی خب میگم هر چیزی باید خدا بخواد برای یکی. حالا الان شما میری پزشک، تا دیسک جابجا شو بگه، میگه عمل جراحی، اصلا میگه کار دیگه نمیتونه بکنه بنده خدا. ولی این خدا یه عنایت تو این شستش با این انگشتش که از اون انگشت میذاره چه شست رو میگه یکی یک، یهو میگه بعضی مهران گفت تق این مهره رو جا میده. خیلی جالب، خدا خواسته بود براش، این عنایت خدا بهش کرده بود. حالا اسمش هم اکبر قصاب بود، پروفسور فلان هم نبود، ولی منظورم اینه که حجامت، زالودرمانی، مشت و مال، اینها باید افرادی باشن، اگرچه مدرک نم روزم نداشته باشن اب نداره، لکن این کاره باشن، این کاره باشن، خدا هم بهشون عنایتی کرده باشه، این کار هم باشن، تجربه داشته باشن، این کار انجام بدن. اون حجامتی که ما میگیم در گذشته کاربردهای گوناگونی داشت و حالا هم همینطوره. مثلا درد شانه رو حجامت کاهش میده، در مسائل جنس مؤنث مشکلاتی که خانوم ها دارن بعضیاش با حجامت قابل حل شدن هست، مفاصل زانوها دردش با حجامت خیلی کاهش پیدا میکنه، اون آرتروز و اینا با حجامت هم قابل درمان هست. یه تحقیقات گسترده‌ای رو خارجی ها نشستن شروع کردن راجع به حجامت کردن و در بعضی از کشورها مؤسساتی به وجود آمده که دارن حجامت میکنن، خارجی هم هستن، ایرانی هم نیستن. درمان سکسکه هم گفته شده که با حجامت قابل درمان کردن هست. عروق مغزی، گرفتگی عروق مغزی اینا عرض کردم با حجامت سر قابل درمان هست. در آلمان اومدن تحقیقاتی اخیراً انجام دادن، آزمون بالینی هم اونجا نشون داده که حجامت از محل عضله پشت بین دو کتف اونجا یک اثر بسیار تسکین بخش و مفیدی در بدن انسان ایجاد میکنه، مخصوصا برای قلب انسان یک تأثیر بسیار بسزا و مفیدی داره اگه بین دو کتف و کسی بتونه خوب حجامت کنه. و گفتیم حجامت دو مرحله مهم داره. اول یعنی جایی برید که طرف بلد باشه خوب بادکش بکنه، اگه بادکش نکرد حجامت نکنه. این وصیت بنده رو بشنوید، اگر بادکش نکرد حجامت نکنید و خوبم بادکش بکنه، یعنی این لیوانایی که حالا با موتور این پمپایی که درست کردن میذارن مکش میکنه، هر کدوم از این حجامتگرا وردن اینا رو گشتن ظاهرا، اینا رو میذارن خوب حجامت میکنه، به نحوی این بادکش میکنه که وقتی تیغ رو میزنه رو اون قسمت اصلا شما نمیفهمی، چون اضافه بر بدن شما محسوب شده اون موقع، اصلا شما نمیفهمی که این چقدر این قشنگ بادکش انجام شده که وقتی تیغ میزنه شما نمیفهمی. بعضی هم که وقت از حجامت میترسن اینها اگه میرن برای حجامت بادکش اگه خوب انجام بده اصلا درد ندارن به هیچ وجه، مثل دردش مثل یه سوزنی میمونه که اوه یهو بخوره به دست شما. و ثانیاً این که به طرف بگید آقا اون ظرفی که توش خونه حجامت رو میگیره، مثلا بعضی وقتی میاره جلو شما نشون میده که به شما بگه آقا من ببین شما رو خوب حجامتت کردم، بگو آقا خون به من نشون نده، چون خود دیدن خون حال بعضیا رو به هم میزنه. و من دیدم که اونجا در حجامت که من رفتم اینا رو دیدم که مثلا طرف خون بهش نشون میده، میشون کنه بله بله دیدم، افتاد رو زمین و این بنده خدا ورده آب. من به اون بنده خدا گفتم آخه مگه تو بیماری، برای چی بهش نشون میدی؟ گفت آخه مگه نشون ندم اینا خیال میکنم من کاری نکردم. گفت آخه کار نکرده خون نمیاد اینجا پیش شما که حتما نمیشه رو خونش بابا بز دور کاری نداره که بهش نشون، برای چی میگی؟ حالش به هم خورد. من بعد یه قنداق و یه اخیرا مدیم اونجایی که میرفتم دیدم که خود عسل گذاشته با آبی، گفتم اینا رو چی گوشی گفت بعضی حالش من خواهد اخینا عسل با آب میزن بهشون بدیم بخورن. علایالن اول بادکش خوب، بعد حجامت، بعدش هم مراعات مسائل بهداشتی. حالا البته من الان نمیدونم کرونا هست به چه صورت، اینها رو نمیدونم، اینا دیگه پروتکلاش باید رعایت بشه. و قطعا بدانید که حجامت یکی از چیزهای خیلی خوب و اگه حتی کسی بیماری هم نداشته باشه حجامت بکنه، جلوگیری از بعضی از بیماری ها در آینده برای ما خواهد داشت. حجامت اینش خوبه، جلوگیری میکنه از بعضی بیماری ها، این خیلی خوبه و مخصوصا از بین دو کتف باشه. هر وقت که خواستید برید این کار انجام بدید پیش یه آدم خوب مجرب با سابقه که سابقه چندین ساله داشته کارش خوب باشه و بدونید هیچ اتفاقی هم به لطف خدا نمیفته و انشالله بعضی بیماری هم که میخواد در بدن به وجود بیاد به واسطه این کار ازش جلوگیری میشه. بعضی کارهای یدابی دیگه هست که ما انشالله در جلسه آینده زنده باشیم به عرضتون خواهیم رسون، این جلسه دیگه کفایت میکنه. خدا را قسم میدیم به حق صاحب این ماه حضرت امام جعفر صادق سلام الله علیه که هرچی بیمار کرونایی غیر کرونایی بیماران دیگه‌ای که واقعا صعب العلاجه و درمانشون خیلی گران قیمت هست و مشکل هست، همه و همه مخصوصا از این جمع محترم شفای عاجل عنایت بفرماید، تعجیل در فرج و ظهور حضرت ولی عصر بنماید. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.